سلامی چوبوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران. فردا در همه جای جهان خواسته محضر شما دیر آشنایان عرصه آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب دوشنبه 17 تیر ماه ایرانی رو نیز بستان بیشین شبها با نگاهی بر سرفصل اهم مطالب منتخب میگوشاییم. پیشتر اشاره کنم که عمده مطبوعات به نحو چشمگیری رنگ و بوی انتخاباتی گرفتن. جالب این که بسیاری هم مسیر زود هنگام این تبلیغات رو آغاز کردن. علی ای حال با این اشاره نگاهی کوتاه خواهم داشت بر سرخط اهم مطالب منتخب. ادامه ستیزهای سیاسی جناها در سهم خواهی ها میان دو اردوگاه اصلی اصولگرایان و درماندگی این جناح حکومتی در ایجاد وحدت در انتخابات، همچنین در سوی دیگر شروط شکننده با تداوم تاکتیک اما و اگرها در میان گروه سیاسی موسوم به اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات، در آخرین جدالهای برجامی اعلام افزایش بالای 3% غنی‌سازی اورانیوم از امروز برخلاف مفاد برجام و تهدید به انجام اقدام دیگر در بعد از 60 روز، همزمان پیشنهاد مکرون رئیس جمهور فرانسه برای حسن روحانی در یک مکالمه تلفنی که تا الان محرمانه مانده است، و بالاخره در عرصه ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی استقبال رسمی جبهه محافظه‌کاران و ارزشی‌های تندرو از رونمایی جدیدترین موشک‌های گروه شورشی حوثی‌های یمن سرفصل اهم مسائل و موضوعات برگزیده امشب دوشنبه 17 تیر ماه ایرانی برابر با 8 ژوئیه 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید، به خانه باز خواهم گشت. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه شامگاهی صفحه یک هستید که 5 شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران در همین لحظه از زمان تقدیم حضورتان می شود. همینک نخستین برنامه شامگاهی این هفته رو با آخرین جدال‌ها و کشمکش‌ها میان جناح‌های مختلف حکومت حول انتخابات و اصولاً تلاش زود هنگام هر کدام از این گروه‌های سیاسی بر سر سهم بیشتر از سفره انقلاب آغاز می‌کنیم. در این میان برخی از روزنامه‌های نزدیک به در واقع طیف اصلاح طلبان در صفحه یک خود به افزایش اختلاف‌ها در میان اردوگاه اصولگرایان پرداختند. از جمله آنها روزنامه همدلی است، یکی از روزنامه‌های طیف تحول‌خواهان، که در مطلبی به عنوان وحدت محال به موضوع تشکل ایجاد شده توسط محافظه‌کاران پرداخت که اصولا برای اجماع و اتحادشان در انتخابات برگزار می شود، که در زمان انتخابات ریاست جمهوری همین تشکل با نام جمنا معروف شده بود که خب اون هم شکست خورد. همدلی در بخش دیگری از مطلب خود به تلاش محافظه‌کاران برای ایجاد یک تشکل اشاره کرد، جایی که نوشته بود تشکل جدید، البته جایی که نوشته بود مشخص نیست که این تشکل جدید چه تفاوتی با سایر تشکل‌های قبلیشان دارد، اما تجربه چندین باره تشکل‌های سیاسی شب انتخابات نشان داده که چنین حرکات نخنما شده ای چه نتایج از پیش تعیین شده ای دارد. حسب گزارش تحلیلی روزنامه همدلی، ممکن است علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس در انتخابات بعدی از سوی اصولگرایان کنار گذاشته شود و چه بسا قالیباف مسیر خود رو ادامه دهد. روزنامه ابتکار هم با زمینه و مضمون مشترک در مصدری با عنوان اصولگرایان در آرزوی وحدت، ضمن تأکید بر به پایان راه رسیدن احزاب عمده جمهوری اسلامی اشاره می کرد که مشخصه بارزه احزاب سیاسی موجود در ایران فعالیت فصلیشون هست. امسال دیگر احتمال این فعالیت فصلی هم نخواهیم بود. گویا دستان در کاران ابتکار خوب دریافتن که جریانات اصلاح طلبی و اصولگرایی به آخر خط رسیدن. علی ای حال روزنامه ابتکار در بخش از مطلب خود اضافه کرد که مشکل اصلی محافظه‌کاران عدم موفقیت در رسیدن به یک ائتلاف درون جریانی و اجماع کلی است. تا جایی که کمتر از 9 مانده تا انتخابات مجلس، اصولگرایان نمی‌دانند با چند جبهه و ائتلاف می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند. این روزا همچنین آخرین سخنان آقای باهنر نائب رئیس پیشین مجلس ایران را منتشر کرد که وعده ایجاد یک تشکل برای وحدت محافظه‌کاران را داده بود. در این میان محضر شما بینندگان عزیز بایست اشاره کنم که جریان‌های سیاسی موجود در ایران که معمولاً در آستانه انتخابات از خواب زمستانیشان بیدار می شوند تا اسفند ماه، به نظر می رسد امسال قصد بیدار شدن رو نداشته باشند و به یک کمای طولانی رفته اند، خاصه آنکه اصلاح طلبان هم خب خیلی ضعیف شده اند. صفحه 1 رو برق می زنم با دیگر مطالب منتخب و ببینیم کنش های انتخاباتی در اردوگاه اصلاح طلبان چگونه پیش می رود. آنها هم البته در سردرگمی و بلا تکلیفی به سر میبرند و به دنبال راه حلی برای معضل رویگردانی شهروندان ایرانی از گفتمان اصلاحات هستند، که در واقع خب میدونید اصلاح طلبان اصولا خواهان بقا به هر قیمت، تداوم و حفظ حکومت به هر قیمت میباشند که همین عاملی شده بسیاری از آنها عبور کردن. علی ای حال آفتاب یزد با انتشار یادداشتی تحت عنوان لزوم برخورد صادقانه با جامعه تا حدودی خواهان تحریم انتخابات شد، امری به نسبت خیلی غریب آمد. به زمین نویسنده آفتاب، گروه های اجتماعی جدیدی در جامعه ایران ایجاد شده که جامعه مدنی جدید در ایران در واقع مطالبات خود رو برای نخستین بار از 2 سال قبل به طور صریح‌تر و شفاف‌تر بیان می‌کند. آفتابی یزد در همین یادداشت این سوال رو مطرح می‌کرد که اصلاح طلبان بایستی بررسی کنند که اساساً مردم امروز پس از 40 سال معتقد به کارآمدی صندوق رأی هستند یا خیر. نویسنده خود در پاسخ می‌نوشت که این مسئله که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان با صندوق رأی خداحافظی کرد مورد پذیرش بخش زیادی از افکار عمومی ایران نیست. در واقع با این نوشته عملاً خواهان تحریم انتخابات شد، ناکارآمدی صندوق و بخش بزرگی از بزن آفتابی از که صریحاً گفت بخش بزرگی از جامعه ایران اصلا شرکت در انتخابات رو بیهوده می دانند. آقای ناصری از فعالان سیاسی اصلاح طلب که یادداشت آفتاب رو نوشته بود معتقد بود که اگر قرار باشد انتخابات اسفند امسال مثل ادوار اخیر باشد، اصلاح طلبان بایستی با صراحت با جامعه درباره انتخابات حرف بزنند و اصلاح طلبی اختزا می کند که تصمیم گیری رو به خود مردم واگذار کنند، که روی دیگر سخنان این فعال اصلاح طلب عملا این هست که بایستی موانع ایجاد شده بر سر انتخابات آزاد رو به مردم گفت. شورای نگهبان هست، نظارت استصوابی هست، خود رهبری هست و این مردم تصمیم بگیرن در انتخابات شرکت کنن یا خیر، که از هم اکنون هم خوب روشن است که مردم از انتخابات استقبال نخواهند کرد. با همین زمینه و مضمون جلو میریم. روزنامه آرمان نیز با انتشار گفتگویی با آقای قرویان، یکی از فعالان سیاسی که پیش از این خود با محافظه‌کاران تندرو همنشین بود و البته مدتی است که از آنها فاصله گرفته، بر نفی دوگونه انگاره گذراهای بد و بدتر تأکید کرد. آرمان در این مطلب با عنوان انتخاب بین بد و بدتر رو بایستی تمام کرد، به نقل از آقای قرویان از شاگردان پیشین آقای مصباح یزدی نوشته بود که در شرایط کنونی آن چیزی که برای مردم و به خصوص جوانان اهمیت دارد این است که بایستی با منطق و استدلال به دغدغه‌های جوانان پاسخ داد و اگر این اتفاق رخ ندهد جوانان به سمت دیگری کشیده می‌شوند. البته خب ایشون خیلی دیرهنگام دارد میگوید، چرا که به سمت دیگری کشیده شدند، اصل نظام رو نشانه گرفتن خیلی وقت هست این مطلب. آرمان در بخش از مطلب خود اشاره کرد که اصلاح طلبان که تنها برای نگفتن به جریان رقیب به صحنه می آمدند، امروز متوجه شدند که بیش از آن که به دنبال شکست رقیب باشند، بایستی به دنبال استراتژی برای حل مشکلات مردم باشند، وگرنه مردم از آنها نیز مانند اصولگرایان عبور خواهند کرد، چنانکه کرده اند. و اینها رو نمیگویم که اصلاح طلبان مانع اصلیشون خب خود ولی فقیه هست، مگر میتوان از اون عبور کرد؟ ادامه می دهم. در عرصه بحران های انرژی و اقتصاد، افزایش مصرف برق در گرمای تابستان و کمبود برق در ایران و خاموشی های پی در پی مورد تحلیل رسانه ها واقع شد که این بار با بیت کوین هم گره خورده و در بسیاری از روزنامه ها در واقع تولید ارز دیجیتالی مثل بیت کوین رو که برق زیادی مصرف می کند آن رو عامل کاهش برق دونستن از سوی مقامات جمهوری اسلامی. در این میان روزنامه جامعه جمع در مطلبی به عنوان سرپوش بیت کوین برای کسری برق عنوان کرد که وزارت نیرو کمبود برق امسال رو به گردن استخراج ارز دیجیتال گذاشت. حسب این گزارش مسئولان وزارت نیروی جمهوری اسلامی علت اصلی بالا رفتن مصرف برق در سال جاری رو توسعه فعالیت‌های استخراج ارز دیجیتالی می‌دانند. البته کارشناسان انرژی معتقدند که وزارت نیرو هر سال موضوعاتی رو برای توجیه کمبود برق مطرح می‌کنند و امسال قرعه به نام استخراج ارز دیجیتالی یا همون ماینینگ کردن بیت کوین افتاد. در این میان روزنامه خراسان هم نوشته بود که سرپرست سابق وزارت نیرو در خصوص کمبود برق اخیر ایران گفت که با گرم شدن آب و هوا در فصل گرما معمولا مصرف برق افزایش می‌یابد و البته تأسیسات فرسوده بخش عظیمی از صنعت برق نیز جوابگوی تولید برق به میزان مصرف نیست و همین دلیل هم هر از چند گاهی با خاموشی در سراسر کشور روبرو هستیم. به نوشته این روزنامه مدیر عامل شرکت برق مصرفی مازندران و گلستان نیز در پاسخ به سوالی در خصوص دلایل کمبود برق گفت که عوامل زیادی در این خصوص نقش داشته و علاوه بر افزایش میزان مصرف ماینینگ یا همان استخراج ارز بیت کوین هم در این رابطه تاثیرگذار بوده ولی نمی‌شود از آن به عنوان مهمترین عامل خاموشی ها یاد کرد. گفتنی است که هر روز خوب در ایران خبرهایی از پلمب شدن مراکز مختلفی که به تولید ارز دیجیتالی با برق ارزان منتشر می شود که به گوش ما می رسد. در هفته در آخرین مورد در یکی از شهرک‌های صنعتی اطراف ایران هم یک مرکز تولید ارز دیجیتال پلمب شد که برق مصرفی این واحد استخراج بیت کوین با مصرف برق روزانه 1200 واحد مسکونی برابر بود. بایستی در این رابطه اشاره کنم که حسب گزارش‌های انتشار یافته نهادهای دولتی با توجه به کسری بودجه دولت گویا در تلاشند تا به هر شکل ممکن درآمدی برای خودشان به دست بیاورند و در این میان نهادهای نظامی مثل سپاه جدای از فعالیت‌های اقتصادی اسلحه و اسکله و رسانه دیگر دارن به استخراج بیت کوین هم می‌پردازند که از طریق این ارز جهانی هم سود افزایی کنند و زرندوزی کنند. و اما فرجام برجام در ایستگاه آخر، تنازع و جدال‌های هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و غرب با تازه‌ترین اقدامات حکومت دینکاران یا فقیهان و کاهش تعهدات برجامی عملاً این منازعات وارد مرحله تازه‌ای از تنش‌ها شده. در این میان روزنامه ایران ارگان دولت در مطلبی به عنوان گام دوم داخل برجام اعلام کرد که دیروز در پایان مهلت 60 روزه ایران به طرف‌های برجام رسماً گام دوم کاهش تعهدات برجامی ایران که افزایش غنی‌سازی اورانیوم از 3.67% هست برداشته شد. حسب گزارش ایران آقای ربیعی سخنگوی دولت هم در این مورد با اشاره به رفت و آمدها و مذاکرات با طرفهای اروپایی گفت که اینکه طرفهای اروپایی تلاش میکنند خوب است و امیدواریم راه حل‌هایی هم پیدا بشود. در غیر این صورت بعد از 60 روز گام سوم را هم برمی‌داریم. اما نگاه روزنامه‌های دسترسی و محافظه‌کاران یا همه مردان رهبری به نحوی از آنها از اعلام خبر افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم آن هم برخلاف مفاد برجامی استقبال کردند و حتی اون رو ناکافی می‌دونستند. مثل روزنامه جوان که در مطلبی با عنوان آغاز غنی‌سازی بدون محدودیت گام دوم جمهوری اسلامی در کاهش تعهدات خود از برجام رو حد اقلی ترین اقدامی که میشد انجام داد توصیف کرده بود. جوان تریبون چاپی نظامیان سپاه پاسداران در یادداشتی به عنوان صبح روشن بدون محدودیت مدعی شد که اقدام دولت روحانی برای افزایش غنی‌سازی اورانیوم از منظر بسیاری از مردم ایران ناکافی و کند است و بازدارنده و اثر بخش نیست. اما روزنامه کیهان که خب آگاه هستید از اصلی ترین روزنامه های جناح محافظه‌کاران و نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای است، با انتشار مطلبی تحت عنوان کاهش میلیمتری تعهدات پاسخ لگد اروپا به جنازه برجام نیست، اقدامات جمهوری اسلامی رو ناکافی دانست و خط و فرامین بسیار تندی هم صادر میکرد که ببندید بزنید بگیرید، که بخشای از آنو با هم مرور میکنیم. کیهان که خب آگاه هستید هموار از مخالفان سرسخت هر نوع تعامل و توافق با غرب هست و اصولا با برجام نیز مخالف بود. اشاره میکرد که به دلیل خروج رسمی آمریکا از برجام و در ادامه خروج عملی اروپا از توافق هسته‌ای، دلیلی برای ماندن ایران در برجام وجود ندارد و پاسخ لگد اروپا به جنازه برجام خروج رسمی ایران از توافق هسته‌ای است. کیهان همچنین سرمقاله خود رو با عنوان راهبرد اقدام ضربت متقابل به همین موضوع اختصاص داد و تا حدود زیادی به طور آشکارا خواهان اقدامات شدید جمهوری اسلامی در برابر هر اقدام غرب شد. کیهان در یادداشت خودش اشاره می‌کرد که چرا بایستی با تأخیر و تدریج و گرفتن ضرب اقدامات تلافی جویانه هزینه ی حریف در ارتکاب خیانت رو پایین آورد؟ چرا با شوک دادن رفتار خصمانه رو برای طرف مقابل پرهزینه و غیر قابل تحمل نمی کنیم؟ کیهان عملا در این فرمان خشن هسته‌ای حتی خواستار این شده نوشته بود که اقدام قاطع و بازدارنده اولا باید شامل توقف همه تعهدات در مقابل نقض برجام باشد، ثانیا راهبرد اقدام و زدن ضربات نامتقارن اما دردناک توسعه پیدا کند. یه جوری جنگ میخواستم آمدن. راهبرد خروج یا تعلیق کامل تعهدات در مقابل خروج طرف مقابل، تنگه در برابر تنگه، نفتکش در برابر نفتکش و ضربه در برابر ضربه بایستی تبدیل به سرلوحه ما در دوره جدید شود. گوی حسین شریعت مداری به دستاندرکاران کیهان و اصولا محافظه کاران تندرو منافعشان در تشنج و نزاع و انزوای بیشتر و شرایط جنگی است و مایلند هرچه زودتر ایران رو با آن سمت و سو بکشانند. خبرها و نظرها رو پی میگیرم با تازه های از حوزه سیاست خارجی که البته این روزها همه ی آن چاشنی جدال برجامی است. پیش از اعلام رسمی افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم از سوی سخنگوی دولت و معاون وزیر خارجه ایران، آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گویا به صورت تلفنی با حسن روحانی گفتگویی داشت که در ایران با واکنش های متفاوتی روبرو شد. البته شرح کامل آن منتشر نشد. از جمله روزنامه فرهیختگان تحت امر ولایتی مشاور خامنه‌ای در مطلبی به عنوان آب نبات فروش مدعی شد که آقای مکرون روز گذشته با حسن روحانی گفتگویی کرد و با پیشنهاداتی که فعلا محرمانه مانده فرصتی 9 روزه از تهران برای رایزنی و چاره‌جویی گرفته است. روزنامه فرهیختگان اما در ادامه عنوان کرد که بر اساس اخبار منتشر شده پیشنهاد مکرون نهایتاً تمدید معافیت‌های 8 کشور خریدار نفت ایران برای مدت 6 یا 12 ماه است و قرار نیست او و آمریکا از این حدود پارا فراتر بگذارند. البته آنها امیدوارند با همین پیشنهادها نیز ایران گام‌های بعدی خود را متوقف کند و به نقاط حساس‌تری که می‌تواند عملاً به خروج ایران از برجام منتهی شود نرسد. اما در سوی دیگر روزنامه مستقل که نزدیک به طیف تحول خواهان است کاملا به گونه دیگر موضوع بررسی کرد و موضوع گفتگوی روحانی و مکرون رو در مصدری به عنوان لبخند در الیزه اخم در پاسور، تحرکات فرانسویان رو برای نجات برجام به نوعی آخرین فرصت ایرانی ها دانست. به نوشته روزنامه مستقل، جمهوری فرانسه و شخص مکرون شاید آخرین دستی باشد که برای همکاری به سوی ایران دراز شده و این کشور به گواهی تاریخ ثابت کرده که به دنبال طمع‌ورزی در ایران نبوده. از منظر دستن در کاران روزنامه مستقل، دستگاه دیپلماسی و تصمیم سازان در حوزه سیاست خارجه بایستی به این نکته دقت کنند که این همکاری میتواند آخرین همکاری مفید برای حفظ و بقای منافع ملی باشد، که البته منافع جمهوری اسلامی باشد. روزنامه مستقل بخشی از مطلب خود اشاره میکرد که چنانچه قرار باشد سریال فرصت سوزی ها ادامه یابد، دیری نمیپاید که فرانسه نیز اگر مانند انگلستان در کنار امریکا نایستد سکوت پیشه میکند، که سکوتشان نیز در خوشبینانه ترین حالت است، چرا که ممکن است موج راست گرایی که در اروپا براه افتاده دیر یا زود دامان فرانسه رو بگیرد و به جای مکرون که خب او رو اوبامای فرانسه مینامند، راستگرایی تون رو به کاخ الیزه هم راه یابد که پس از چندی لقب ترامپ فرانسوی رو به خود اختصاص میده. جالب بود که مستقل خیلی دیگر از فرانسه و رئیس جمهورش اعلام امتنان میکرد، گویا وامداران نوفل و شاتو و خمینی خویان هستند. و در وقت باقی مانده، جدای از جدل‌های برجامی و ستیزهای سیاسی و آشفتگی‌های انرژیایی، به ماجراجویی‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی نگاهی می‌اندازم که گویا رونمایی موشکی و پهپادی جدید، آن هم از سوی شبه نظامیان شورشی حوثیان یمنی، مورد استقبال مردان محضر رهبری ایران و اقتدارگرایان و اصولگرایان قرار گرفت و در صفحه یک بسیاری از رسانه‌های دسترسی نیز بازتابی وسیع یافت. از جمله روزنامه خراسان که می‌بینید در مطلبی با عنوان کابوس جدید سعودی‌ها در یک سیر سعودی ستیزی مستمرشان، از رونمایی تعدادی موشک و پهپاد جدید توسط شبه نظامیان حوثی به تعبیری اعلام خوشنودی کرد و مدعی شد که با وجود محاصره حوثی‌ها قدرت نظامیشان رو به افزایش است. حتما می‌خوام بگویم که شیعه می‌درخشد. علا ای حال به نوشته این روزنامه برخی از موشک‌های بالیستیکی که به تازگی رونمایی شده برد بالایی دارد و میتواند اسرائیل رو هم بزند. همون گونه که آگاهید همه اینها در حالی است که خب یکی از مناقشات اصلی دنیای غرب با ایران همانا فعالیت‌های این مدلی و منطقه‌ای و ماجراجویی و حمایت از گروه‌های تروریستی در کشورهای دیگر از جمله یمن هست. و سلاحایی که توسط حوثی‌ها به کار می‌رود خب همگان می‌دانند که عمدتاً از سوی جمهوری اسلامی ایران تأمین می‌شود و بعضاً حتی حملات نیروهای شبه نظامی یمن به فرودگاه‌های کشور پادشاهی عربستان سعودی موجی از انتقادها نسبت به عملکرد مداخله آمیز جمهوری اسلامی در حمایت کور از این شبه نظامیان رو نیز برمی‌انگیزد، که همه با همه بازوان نظامی مردان رهبری رو نشان میدهد که چگونه برای ملت ایران هزینه افزایی میکنند. و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.